بسم الله الرحمن الرحیم. در فصل 18 هم بحث ابتهاج مطرح شد، ابتهاج عقول به ذاتشون یا به چیزی که باعث ابتهاجشون میشه. فرمودن که ابتهاج دارای 5 مرتبه است. یکی مرتبه واجب تعالی است که از همه قوی تره، دوم مرتبه عقول و سه تا هم مرتبه نفوسه. برای واجب تعالی ابتهاج شدید رو اثبات کردن و به دنبال ابتهاج شدید عشق مفرط رو و شوق رو هم نفی کردن. همین عمل رو هم در عقول انجام میدن که در عقول هم میفرماین که عشق هست و شوق نیست، ولی به نفوس که میرسن در نفوس در هر سه مرتبه عشق و شوق رو ثابت میکنن. اینها قبلا توضیح داده شدند، اما به خاطر اینکه شرح هم مشتمل بر این مطالب هست و ما هم در وسط شرح مونده بودیم، دو مرتبه توضیح میدم، منتها طبق همون توضیحی که شارح دادن. خواجه ابتداءً عشق و شوق رو به طور کلی تعریف میکنن بدون اینکه اسناد بدن این دوتا رو به چیزی. بعد از تعریف کلی این دوتا بیان میکنن همون بیان مصنف رو که برای واجب تعالی عشق هست ولی شوق نیست، و بعد هم توضیح میدن که واجب ذاتاً عاشق است و معشوق، اگرچه دیگران هم به او عشق دارن و او از ناحیه دیگران هم معشوق هست، ولی معشوق بودنش متوقف بر عشق دیگران نیست، او خودش به خودش محبت مفرد دارد و نتیجتاً عشق دارد. پس مطالبی که ما در این توضیح شارح میخونیم ابتدا یک تعریف کلی برای عشق و شوق و بعد هم اسناد عشق به واجب و نفی شوق از او، و آخر سر هم اشاره به این که واجب همونطور که از جانب خودش معشوقه از جانب دیگران هم معشوقه و معشوق بودنش هم متوقفه بر این که دیگران به او عشق داشته باشن نیست. بعد از اینکه این توضیح تموم میشه وارد اشکال فخر رازی و جوابش میشه. اما تعریف کلی که برای عشق دارن، مقدمتا میفرمان که هر خیری مؤثره، یعنی مطلوبه، و هر مطلوبی محبوبه. اینا واضحه، هر خیری مؤثر و مطلوبه و هر مطلوبی هم محبوبه. این حب اگر شدید بشه عشق نامیده میشه. پس میشه گفت هر مؤثری، هر خیری مؤثر و مطلوبه و هر مطلوبی که شدیداً مطلوب باشه، افراط در مطلوبیتش باشه، معشوقه، نه تنها محبوبه بلکه معشوقه، یعنی مورد عشقه. و بعد می‌فرمایند که هرچه ادراش قوی تر باشه و تمام تر باشه و همچنین هرچه که مدرک و اون خیر مهم تر باشه، عشق شدید تره. اینها مطالب کلیه که البته ما بعداً در مورد واجب تعالی تطبیقش میکنیم. بعد وارد بحث شوق میشن. مثلا من شوق عبارت از اینه که انسان یا هر موجودی که شائقه چیزی رو داشته باشه به طور متوسط و بخواد اون چیز رو به طور کامل به دست بیاره. اونی رو که داره نسبت به اونی که داره عاشقه و نسبت به اونی که نداره شائقه. پس شوق یعنی تحصیل اونچه که حاصل نیست و عشق یعنی تحصیل اونچه که، یعنی حفظ اونچه که حاصل هست، که این رو در توضیح متنم عرض کردم. به تعبیر ایشون باید چیزی حاضر باشد من وجهن و قائب باشد من وچن آخر تا نسبت به اون چیز شوق صدق بکنه. اگر حاضر باشد و قائب نباشد شوق نیست بلکه فقط عشق. مثلا اگر ما چیزی رو در خیال حاضر داریم و نسبت به حسمون اون چیز قایبه، ما شائقیم که اون چیز رو نسبت به حس هم حاضر کنیم و به حضورش در خیال اکتفا نمی کنیم. این شوق همونطور که بعدا گفته میشه مبدأ یک حرکتی میشه که ما رو به سمت کمال اون چه که داریم سوق میده، یعنی آنچه را که نداریم برای ما تحصیل میکنه. این تعریف کلی بود هم برای عشق هم برای شوق که بیش از این دیگه معطلش نمیشه. وعلم ان کل خیر مؤثرون، معلومه هر خیری مطلوب. بله
خیر را خود واجب.
بله
تعریف رو کمال مؤثر. حالا میگه که کمال مؤثر مؤثر این معلومه.
کمال مؤثر مؤثر
خیر یعنی کمال مؤثر خوش عبد در
خب
چند بس. حالا میگه کمال مؤثر مؤثر یعنی خیر کمال مؤثر مؤثر.
بله اون صفت بود برای کمال، مؤثر صفت بود برای کمال نه برای خیر. الان دارن میگن خیر مؤثر یعنی خیر مطلوبه، هر کمال مطلوبی خیر به حساب میاد و بنابراین هر خیری مطلوبه، داره خبر میده از اون چی که واقعیت خیره، نه اینکه بخواد یه چیزی رو بر خیر حمل کنه که خیر اونو نداره. مؤثریت مال خیره، مثل این که میگیم زیدان انسان ها، در خود زید انسانیت هست. ما وقتی انسان رو بر زید حمل میکنیم داریم از اون چه که داره خبر میدیم، نه یه چیزی رو براش اثبات کنیم که مثلا عارضش باشه. همیشه لازم نیست که چیزی که شما محمول موضوعی قرار میدید حتما عارض موضوع باشه، ممکنه ذاتی موضوع باشه. مؤثرم در اینجا ذاتی خیره. بله خیر عبارت است از کمال مؤثر. حالا ما میگیم خیر مؤثره، همونطور که میگیم زید که عبارت است از انسان با عبارت انسانه، این عبی نداره که ما محمول رو ذاتی موضوعمون قرار بدیم. شما ظاهرا تصور کردید که همه جا محمولات باید عبارت مفارقه موضوعات باشن. اگه اینطور باشه بله خیر و مؤثرون درست در نمیاد، چون در اینجا محمول از عبارت مفارق نیست. وعلم ان کل خیر مؤثرون و ادراک المؤثر من حیثه و مؤثرون حب له. اگر ما یه مؤثر و مطلوب رو به لحاظ مطلوبیت ادراک کنیم، در واقع این محبتی است که نسبت به او داریم. یه وقت مؤثر رو مثلا یک علمه، ما از ناحیه اینکه علمه و جزء کمالاته و برای فلان چیز ثابته از فلان چیز منتفیه، به این لحاظ ما ملاحظش میکنیم، خب محبتی پیدا نمیشه، چون داریم درش بحث میکنیم. علم عبارت از یک کیفیتی، حالا اتحاد داره با عاقل یا اتحاد نداره، اینا یه مباحثی که ما در علم داریم و در وقتی که علم رو با این مباحث مطرح میکنیم توجه به علم پیدا میکنیم، اما نه از باب این که مؤثره، لذا حبی هم بهش پیدا نمیکنیم. اما اگر ما به این مؤثر که مثلا علمه به لحاظ این که مؤثره توجه بکنیم، قهران محبت هم بهش داریم. یعنی خود ادراک مؤثر به حیث این که مؤثره محبته، نه این که این ادراک، البته بله همین ادراک مؤثر به لحاظ این که مؤثره خود این ادراک محبته. ممکنه یه ادراکی منشأ محبت بشه، چنانچه بعدا میگیم که ادراک کمال منشأ محبته، اما ادراک خیر و ادراک مؤثر من حیث انه مؤثران خود محبته نه منشأ محبت. چون ما اصلا تو همین ادراک داریم محبت رو اخذ میکنیم. مؤثر من حیث و مؤثران گفتیم محبوبه، خب اگر به این لحاظ ادراک بشه، ادراک این مؤثر یعنی حب به این مؤثر، یعنی حب به این شی. پس و ادراک المؤثر من حیث و مؤثران حب له، این فرق میکنه با بحثی که بعدن میاد. بعدن میگیم ادراک الکمال یوجب الحب، اما حالا میگیم ادراک المؤثر حب له. فرق است بین ادراک الکمال و ادراک المؤثر. ادراک الکمال یوجب الحب، اما ادراک الموثر خودش حبه. علتش هم اینه که متعلق ادراک فرق میکنه. اگر متعلق ادراک باشه کماله، این اگر ما رو به موثر بودن برسونه یوجب الحب. اما ادراک موثر یعنی ادراک خیر، ادراک همون محبوب، ادراک محبوب حبه، نموجب حب بشه. والحب اذا افرت سمی عشقا، حب شدید عشقه. و کلما کان الادراک و اتم و المدرک و اشد. از عبارتتون چیزی افتاده. و کلما کان الادراک و اتم و المدرک و اشد، یه اتم یه والمدرک افتاده. هرچه که ادراک اتم باشه، ادراک اتم رو قبلا گفتیم ادراکیست که نفوذش در مدرک زیاد باشه. هرچه که نفوذ در ادراک بیشتر باشه، ادراک در مدرک بیشتر باشه، ادراک تامتره. مثلا ادراک حسی ادراک اتم نیست. چرا؟ چون در مدرک نفوذ نمی کنه، به همون ظاهر مدرک تعلق می گیره. اما ادراک عقلی گفتیم ادراک تامیه، چون در مدرکش که عقل نفوذ می کنه و تا اون باطن و عمق مدرک میره، جنس و فصل رو و همچنین عوارض ذاتی رو، عوارض و مفارقی ها لازم، همینا رو جدا میکنه. چون ادراک نافذی است، همه این خصوصیات مدرک رو تمیز میده. حالا اگر ادراک عقلی ادراک قوی باشه، بازم میشه ادراک اتم. پس ادراک حسی ادراک ناقصه، ادراک عقلی ادراک تامه، ادراک عقلی که کامل باشه ادراک اتمه. پس و کلما کان الادراک و اتم، این نفوذش بیشتر باشه. و المدرک و اشد و خیریتن، مدرک هم خیریتش بیشتر باشه، کاملتر باشه، کمالش قویتر باشه، کان العشق و اشد. چون عشق همونطور که الان گفتیم به ادراک و مدرک بسته. ادراک مؤثر است، مؤثر مدرکه، ادراک هم که معلومه. پس ادراک مدرک هست به لحاظ اینکه این مدرک مؤثر است. بنابراین سلام علیکم، توجه میکنید که در عشق هم ادراک عقد شده هم مدرک عقد شده. پس اگر ادراک و مدرک قوی تر بشن، قهرن عشق قوی تر میشه. خب حالا ادراک تام چی هست که اتم شما تشخیص بدیم؟ ولی ادراک تام لا یکون الا مع الوصول تام، لا یکون تام است. ادراک تام لا یکون یعنی لا یتحقق مگر با وصول تام، یعنی مگر اینکه ادراک، مگر اینکه مدرک به طور کامل واصل بشود به مدرک، یعنی کاملا در مدرک نفوذ کنه، نه فقط در ظاهر اون مدرک بلکه در باطنش هم نفوذ کنه. اون وقت وقتی این ادراک تام شد، این ادراک تام هر چه قوی تر بشه ادراک اتم میشه. فالعشق تام لا یکون و الا مع الوصول تام، اگر ادراک تام وابسته است و متوقف است بر وصول تام، عشقم که وابسته به ادراک قهرن و به توسط و به واسطه متوقف میشه بر وصول تام. یعنی تا وصول تام نباشه عشق حاصل نمیشه، عشق تام حاصل نمیشه، نه عشق حاصل نمیشه. بلا انسان ممکنه به محسوسات هم عشق ببرزه، اما این عشق در همون حد محسوسه، عشق تام نیست. عشق تام اونیست که با وصول تام همراه باشه. پس عشق تام در محسوسات اصلا تصور نداره، عشق تام مخصوص معقولاته. و یکون ذالک علی ما مر لذتا تامتا و ابتهاجا تاما. خب یه همچین ادراک تامی که قهرن عشق تامم هست، به همون صورت که گذشت لذت تام و ابتهاج تامم هست. ادراک تام لذت تامه، ادراک تام ابتهاج تامه. چون قبلا گفتیم این چنین ادراکی حتما مدرکش هم عقلیه، اگر ادراک عقلی باشه مدرکش هم عقلیه. پس ادراک و مدرک هر دو قوی هستند و تامند، بنابراین لذتی که حاصل میشه لذت تامه، ابتهاجی که حاصل میشه ابتهاج تامه. مثل لذت های حسی نیست که لذت های ناقص به حساب میاد. تام بودن نه، اتم هم داریم. تام بودن مشکک متواتی معنی نداره. عشق رو بفرمایید، عشق متواتیه یا مشکک؟ ولی تام که تام معتم داریم، عشق متواتی نیست، مشککه. نه خیر، این درست نیست، چون ما نمیتونیم بگیم که عشق محسوس تامه، عشق عقلی اتمه، به خاطر همون جهتی که قبلا گفتیم که عشق عقلی رو با عشق حسی ما نمیسنجیم، اگر بسنجیم تسامح کردیم. عشق عقلی رو با عشق عقلی میسنجیم، معنا نداره که شما بگید عشق عقلی اتم است از عشق حسی، چون یه سنجشی در اینجا هست و سنجش شما اجازه ندادیم. در صورتی که دو عشق حسی داشته باشید بگید یکی اتم از دیگری است، در صورتی که دو عشق عقلی داشته باشیم بگید یکی اتم از دیگری است. ولی وقتی بخواد عشق حسی یا تام رو بسنجید، لفظ تفصیل به کار نبرید، بگید اون ناقص این تامه، نمیشه گفت اتمه، به خاطر اینکه مقایسه در اتمیات مقایسه هست و مقایسه رو ما قبل اجازه ندادیم. خب فعیزن العشق الحقیقی، با این بیانی که کردیم دیگه عشق تام و عشق حقیقی معلوم شد. فعیزن العشق الحقیقی هوال ابتهاج به تصور حضور ذات ماهی المعشوقه. عشق حقیقی اینه که ما ابتهاج پیدا کنیم به تصور این که یک ذاتی که معشوق است پیش ما حاضر است. قبلا گفتم تنها حضور کافی نیست، تصور این حضور هم لازمه. ممکنه ذاتی پیش ما حاضر باشه به معنایی که ما حاضر میدونیم، نه به معنایی که ملا صدرا میگه حاضر، به اون معنا حتما تصورم همراهش هست. حاضر باشه یعنی حاضر، نه حاضر تصوری، بالاخره پیش ما حاضر باشه، این دنا باشه، ولی ما عشقی بهش نداشته باشیم. اما اگر این حضور رو تصور کردیم و فهمیدیم که برای ما حاضره، اون وقت بهش علاقه پیدا میکنیم. در نمط نهم یه بحثی در عشق دارن که عشق رو به دو قسم تقسیم میکنن، عشق حقیقی و عشق مجازی. عشق مجازی رو باز دو قسم میکنن، عشق نفسانی و عشق حیوانی. در صفحه 383 عشق حقیقی رو میگن منحصرا عشق به واجب تعالی است. عشق مجازی رو میگن عشقی است که مجاز و پل و محل عبور بشه و ما رو به عشق حقیقی که عشق به واجب برسونه. اون وقت عشق مجازی که پل میشه دو قسمه، یکی عشق نفسانی است که انسان به شمایل محبوب و به اوصاف محبوب عشق می‌ورزه و چون این اوصاف اوصاف کمالی هستند، این عاشق رو هدایت می‌کنند به اوصاف کامل‌تر کمال واجبه، قهرن این شخص رو عبور میدن از این معشوق به معشوق حقیقی، ولی لذا این عشق میشه عشق مجازی. دوم عشق نفس حیوانیه که عشق به شکل محبوبه، عشق به ظاهر محبوبه، عشق به اندام و قیافه محبوبه، که این هم میتونه مجازی باشه به خاطر اینکه مخلوق اون خالقی است که باید معشوق حقیقی باشه. اما سفارش میشه که از این جور عشق ها پرهیز کنید، زیرا این عشق ها اگر چه گاهی مجاز میشن و ما رو عبور میدن و به واجب تعالی میرسونن، ولی احیانا ایجاد خطر هم میکنن و ما را از محبوب حقیقی و معشوق حقیقی دور میکنند. اما عشق به شمایل رو میفرمان مانعی نداره، عشق مجازی است که ابتدا باید باشه تا ما را به عشق حقیقی برسونه. اونجا عشق حقیقی رو عبارت میگیرن از عشق به ذات واجب و بقیه عشقا رو عشق مجازی میگیرن. اینجا عشق حقیقی مطرح کردن، نمیتونیم بگیم این عشق حقیقی منحصر از همون عشق حقیقی که در نمط نهم ذکر میشه، این ظاهرا غیر از اونه. این عشق حقیقی یعنی اون چه که حقیقتن میشه عشق نامیدش، اون چه که حقیقتن میشه عشق نامید، ولو عشق مجازی به معناه الاول باشه که عشق نفسانی نامیده میشه، ولو اون هم باشه عبارت هست از این که ما یه ذاتی رو که معشوقمون پیش خودمون حاضر ببینیم، حاضر ببینیم نه حاضر باشه. اینه میگیم عشق حقیقی، که تقریبا میشه گفت عشق به واجب تعالی حاصل همین عشق حقیقیه به هر دو معناست، و عشق مجازی به معناه الاول که عشق نفسانی نامیده شد اونم عشق حقیقیه، ولی عشق مجازی به معناه ثانی شاید بشه گفت عشق حقیقی نیست به همین معنا، چون ما ذاتی رو حاضر نمیابیم، یعنی ما اون ذات رو نفوذ در اون ذات نکردیم. در معنای دوم عرض کردم ما به ظاهر و اندام معشوق علاقه داریم، این نفوذ عشق ما و ادراک ما نفوذ در باطن نکرده تا عشق حقیقی باشه، بلکه به همون ظاهر تعلق گرفته، اینو شاید عشق حقیقی نگیم. علایل اگر اونم عشق حقیقی گفته بشه بازم بگیم در نزد ما ذاتی حاضره و ما این حضور رو درک میکنیم و تصور میکنیم، عشق حقیقی در اینجا رو باید اهم گرفت، یعنی به طوری که شامل هست قسم از اون عشقی که بعدا میگیم بشه، یا لااقل شامل دو قسمش بشه. علایل خواستم عرض بکنم این عشق حقیقی که در اینجا گفته میشه مرادف با اون عشق حقیقی که اونجا گفته میشه نیست، چون اونجا عشق حقیقی منحصر است به عشق واجب تعالی، اینجا عشق حقیقی منحصر به عشق واجب نیست. عشقی که ما به صورت علمی همونم داریم عشق حقیقیه. فایزن العشق الحقیقی هو الابتهاج به تصور و حضور ذات ما هی المعشوق، ذاتی که اون ذات معشوقه. خب تا اینجا عشق تفسیر شد اما به طور کلی بدون اینکه تطبیق بر واجب بشه. حالا میخوام شوق رو تفسیر کنیم.
خب این حقیقت
حقیقی من اینطوری به نظرم رسید، اولم عرض کردم که عشق تام باشه، عشق حقیقی یعنی عشق تام باشه، عشق حسی خارج میشه، عشق حقیقی عشقیست که مربوط به ادراک عقلی باشه، که اول عرض کردم شامل دو قسم از اون عشقهایی که بعدن میگیم میشه، یکی عشق به واجب، یکم عشق به شمایل. دیگه عشق ظاهری دوم رو، عشق مجازی دوم رو گفتم شامل نمیشه، چون عشق دومی عشق حسی، عشق عقلی دیگه نیست. ولی بعد باز توسعه دادم گفتم برفرضم که ما هر سه قسم رو بگیریم باز عیبی نداره، ولی علاوه حال باید بدونیم که این عشق حقیقی اهم از عشق حقیقی است که قبلا گفته میشه. این توضیحاتی که عرض کردم برای این بود که فقط بیان کنم عشق حقیقی اهمه. حالا اهمه شامل دو قسم از اون سه قسمی که بعدا میگیم میشه یا شامل هر سه قسم؟ ظاهرا شامل دو قسمش میشه، قسم سوم شامل نمیشه، چون قسم سوم عشق حقیقی نیست، عشق حسیه. عشق حسی هم عشق حقیقی نمیتونه باشه چون عشق تام نیست. عشق تام اونیست که در معشوق نفوذ بکنه، یعنی ادراکش در معشوق نفوذ بکنه. ادراکی در معشوق میتونه نفوذ بکنه که ادراک عقلی باشه، اما با ادراک عقلی عشق حقیقی که بعدن میگیم داریم و عشق مجازی نفسانی رو داریم، اما عشق مجازی حیوانی دیگه با ادراک عقلی نداریم، اونو با ادراک حسی داریم. بعید نیست منظور از عشق حقیقی در اینجا فقط دو فرد از افرادی که بعدن میگیم باشه، نه هر سه فردش. خب میفرماید که ما در محاورات خودمون عشق رو با شوق رو ملازم میبینیم، یعنی هرگاه که عشق رو میگیم که انه لازمی که شوقه به ذهن ما میاد و ما فکر میکنیم شوق و عشق هر جا هستن با همن، اگر یه جا عشق هست حتما با شوق هم باشه، یه همچین تخیلی در عرف هست، برای ما هم هست. اما مصنف خواست این تخیل رو برطرف کنه و بگه این چنین نیست که هر جا عشق بود شوق هم باید باشه، بعضی جاها هست که عشق هست و شوق نیست، کما فی الواجب و العقول. اون وقت ناچار شد که شوق رو توضیح بده، معنا کنه، تا با این معنا بفهمونه که شوق از ساحت واجب تعالی دوره و یا واجب تعالی بری از شوقه، همچنین عقول بری از شوقه. شوق رو اینطور معنا کرد که عبارت از تتمیم اون ابتهاجی که عشق ما هست. ابتهاج عبارت شد از عشق، یعنی عشق به آن که داریم. اگر ما بخواهیم این عشق رو تتمیم کنیم حتما به وسیله شوق تتمیم میکنیم. پس شوق متمم، یعنی منشأ تتمیم عشقه، یعنی باعث میشه که ما حرکت کنیم و اون کمالی رو که داریم به تمام برسانیم. یعنی اگر در مرحله ای از تمامیت او را داریم به مرحله بالاتر از تمامیت برسونیم. اگر مثلا این معشوق ما در حد خیالی برای ما حاضره و معشوقی حسی، او را در حد حسی پیش خودمون حاضر کنیم. این رو میگن شوق، که همونطور که عرض کردم لازمش اینه که چیزی حاضر باشد من وجهن و غایب باشد من وجه آخر، همونطور که این منظره حاضر بود من وجه خیال و غایب بود من وجه حس. ثم لما کان الشوق عندنا من لوازم العشق، و به همین جهت گمان میکنیم که هرگاه عشق آمد لازمش اینه که شوق هم بیاد. و رو به ما یشتبه و احد هما بالآخر، چون چنین بود اشار المصنف الى شوق ایزن، که شوق رو معنا کنه تا بفهمونه که این چنین نیست، که هر جا عشق بود شوق هم باید باشه. و ذکر ان شوق عبارت از حرکت الى تطمیم حاضر ابتال. توجه کنید یک بار میگن شوق عبارت از حرکت الى تطمیم، یک بارم میگن شوق موجب حرکت الى تطمیم است. دو جور تعبیر دارن، یک بار شوق خود حرکت الى تطمیمه، یک بار شوق موجب حرکت الى تطمیمه. هر دو عبارت درسته، هیچ ایرادی نداره. حرکت یه وقت میگن که اگر گفتن شوق حرکت الى تطمیمه، منظور حرکت نفسانیست که همون میل باشه. شوق حرکت الى تطمیمه یعنی میل به تطمیمه. اگر گفتن موجب حرکت به تطمیمه، یعنی مستلزم تلاش است برای تطمیم. این تلاش ممکنه حرکت جسمی باشه، ممکنه حرکت نفسی باشه، خلاصه رفتن به سمت یافتن اون کمال، رفتن به سمت یافتن، نه فقط میل داشتن. اگر شوق رو عبارت از حرکت گرفتن، این حرکت حرکت درونی یعنی میله، که دیگه مستلزم رفتن نیست، مستلزم رفتن خود رفتن نیست. اما اگر گفتن این شوق مستلزمه و موجب حرکته، منظورشون از این حرکت اون رفتنه، حالا چه رفتن نفسانی باشه چه رفتن جسمانی باشه. که متوجه شدیم این دوتا تعبیر هر دو داسته، اونتا حرکت ها فرق میکنن. یه وقت حرکت به معنای میله، اون وقت شوق رو مرادف میگیرن با حرکت. یه وقت حرکت به معنای اون تلاش خارجی است که ما انجام میدیم، در این صورت شوق رو موجب حرکت میدونن نه خود حرکت. و ذکر انه الحرکت و الى تطمیم هازل ابتهاج. ولا یتصور ذلک، این حرکت تصور نمیشه مگر زمانی که معشوق حاضر باشد من وجه غائب باشد من وجه آخر، که توضیح داده. این مطلب کلی بود که عشق و شوق رو به طور کلی بیان کردیم، اما حالا میخوام تطبیقش کنیم بر واجب تعالی. میفرماد عشق برای واجب ثابته و شوق برای واجب ثابت نیست، بلکه از واجب منتفیست. بیان مطلبم همونطوریست که قبلا گفتیم، چون عشق عبارت بود از ادراکی که تعلق گرفته باشه به مدرک کمالی، که اون مدرک کمالی محترم هست، محبوبم هست، مطلوبم هست، خب یه همچین ادراکی از واجب به ذات خودش تعلق گرفته، یعنی واجب تعالی نسبت به ذات خودش که کمال است و محتر است و مطلوب ادراک داره، و چنین ادراکی چنانچه قبلا گفتیم اگر افراط پیدا کنه میشه عشق، و واجب تعالی چنین ادراک افراطی رو هم داره، چون ادراکش تام است و مدرکش اشد و خیریتنه. پس باید ابتهاجش و عشقش شدید باشه و اشد از همه ابتهاجات و عشقا باشه. حالا اگر دیگران تعبیر نمی کنن، اسم این معنا رو در مورد واجب تعالی نمیارن، منافات نداره، خود معنا برای واجب تعالی هست، حالا میخواد اسمشو بیارید میخواد نیارید، اون مهم نیست. مهم نیست که حالا اسمشو لذت بدارید ابتهاج بدونید، اصلا بگید ما هیچ اسمی براش نداریم. بالاخره اون چه که مهمه اینه که این معنا برای واجب ثابت هست، حالا متکلم هم بیاد نفیش کنه نمیتونه نفیش کنه. از متکلم میپرسیم آیا واجب تعالی ادراک داره یا نداره، میگه بله. میگیم ذاتش که مدرک است اشد خیریتن هست یا نیست، میگه بله. میگیم اگر ادراک تام به مدرک اشد و خیریتن تعلق گرفت، آیا این عشق هست یا نیست؟ نمیتونه بگه نیست، مگه بگه یه اصطلاحی دیگری من در عشق دارم. ولی اگر همون اصطلاحی که ما در عشق گفتیم قبول بکنه، ناشون رو بگه این عشق برای واجب هم هست، حالا اسمش هم نیاره نیاره مهم نیست. در معانی که نیست، نه خیلی در معانی، معانی بستگی به واقعیت داره، یعنی باید ببینیم واقعا این معنا برای خدا هست یا نیست. اگر نیست، حتی اون کسی که اسماء الله رو توقیفی نمیدونه اجازه اسم نمیده در اینجا. اگر معنایی برای خدا نیست، هیچ که اجازه نمیده اسمی برای خدا بذارید، برای معنایی که نداره. اون معنایی رو که داره اختلافه که آیا اسم براش بذاریم یا سب کنیم چاره اسم بذاره. مثلا خدا واقعا اینطوری که خودشون گفتن متکلمین گفتن واقعا رنگامیزی خوبی داره، یعنی رنگامیزی میکنه، گل رنگ میزنه، اجسام رنگ میزنه، هیچ کس مثل اون نمیتونه رنگ بزنه. پس معنای سباق در خدا هست، اما اطلاق سباق بر اون میشه یا نمیشه. این حرفه که معنا رو داره ولی اسم رو میشه بهش اطلاق کرد یا نه. آیا در اینجا ما متوقف بر اجازه شارع بمونیم یا خودمون یه اسمی برش اطلاق کنیم؟ ولی اینکه معنایی در خدا نباشه. ثم اثبت العشق الحقیقی للاول تعالی لحصول معنای عشق هناکنی در واجب تعالی. تعبیر به هناکه تعبیر جالبی است. اگرچه واجب تعالی حاضره و همچنین در عبارتی که ما گفتیم لیل اول تعالی در عبارتمون هم حاضره، یعنی الان تصریح به اسمش کردیم، ولی به خاطر عظمتش و به خاطر اینکه مقامش بی نهایت بالاتر از ماست، از اون تعبیر به هناکه کرده. هناکه برای اشاره به دوره، اون رو دور فرض کرده به خاطر عظمتش، نه دوره به خاطر غیبتش، چون الان غیبت که نداره اولا، ثانیا ما در عبارت اسمش رو تصریح کردیم لیل اول تعالی، الان گفتیم. پس به هر دو جهت میتونیم بگیم حاضره، ولی در این حال اشاره هنا بهش نکردیم، اشاره هناکه کردیم. خب چرا واجب تعالی معنای عشق داره؟ فإنه الخير المطلق. پس یک مقدم عشق که خیر بودن برای واجب حاصله، خیر مطلق هم هست، خیر بی نهایته، یعنی خیریست که نسبی نیست. حالا اشیا خیرن نسبی هن. یعنی نسبت به موافقشون ممکنه خیر نباشن، نسبت به یه چیزی خیرن، نسبت به یه چیزی ممکنه شر به حساب میاد. اون اینطور نیست، خیر مطلقه. خیر مطلق یعنی علل اطلاق خیره، یا خیر مطلق یعنی خیر بی نهایته. هر دو جون میشه معناش کرد. خیر بی نهایته که اطلاق داره، یعنی سعه داره، یا خیر مطلق یعنی خیر نسبی نیست، که نسبت نه نسبت به شخصی، خیرها همه نسبی هست، نسبت به چیزی دیگری، نسبت به خیر دیگری ممکن این خیر نباشه، یا خیری ممکنه باشه نسبت به چیزی خیر نباشه، نسبت به چیزی خیر باشه، اما او ذاتش خیر مطلقه. فإنه الخير المطلق، این یک مقدمه. مقدمه دوم و ادراکه لذاته اتم الادراکات، ادراکش هم که اتم الادراکات. پس هر دو مقدمه عشق، اون هم به نحو اتم و اکملش در واجب تعالی هست. پس باید گفت عشق هم به نحو اتم و اکملش در واجب هست. ولم یتهاشی المصنف، یعنی مصنف تهاشی نکرد. تهاشی رو ما در تعبیر خودمون میگیم مصنف ابایی نداشت، وحشتی نداشت، اما این نیست معنا، اگرچه لازم معنا همینه که ابا نداشت، وحشت نداشت، اما تهاشی کردن یعنی در حاشیه رفتن، کنار کنار رفتن، به طوری که انسان سعی میکنه که وارد متن نشه، یعنی خودشو بیرون فرض میکنه. من معنا لازمه معنا اینه که مصنف ابا نکرد از اینکه بر واجب تعالی اطلاق اسم عشق بکنه، ولو دیگران اطلاق نکردن، ولو متکلمین اطلاق نکردن، ایشون جرأت اطلاق رو پیدا کرد، حاشیه نرفت، کنار نرفت، از کنار راه نرفت، بلکه اومد تو متن و این مطلب رو اطلاق کرد، این اسم رو اطلاق کرد. ولی چی بشه؟ اگر معلوم هم بگیرده شب نداره سم اصفت العشق ولم یا تهاشن. تهاشی کردن رو معنی دیگه میشه براش کرد، تهاشی از هاشا بیاد، یعنی انکار کردن. اگر داشته باشیم، من نمیدونم در فارسی هاشا کردن من انکار کردن به کار میبریم، در عربی نمیدونم. اگر باشه تهاشی در اینجا من انکار، انکار نشد، ابا نشد، بله؟ یه باشه البته باز بلاغت مراجعه شد همینطور که میفرمایید باشه، من دقیق نمیدونم. اما لم یتهاشی در حاشیه راه رفتن، در حاشیه راه نرفتن رو میگن، یعنی در متن راه رفتن و در متن وارد شدن. خلاصه لازمش اینه که ابا نشد مصنف، ابا نشد مصنف از اطلاق این لفظ عشق بر واجب تعالی، ولو اینکه این لفظ غیر مستعمل است عند الجمهور، یعنی متکلمین. چرا با وجود اینکه در نزد متکلمین معروف نیست و مستعمل نیست، مصنف اطلاق کرد، لعنه مستعملون در عرف دو گروه، یکی الالهیین من الحکما، یکی المحققین من اهل ذوق. در عرف این دو گروه چون اطلاق شده مصنف تهاشی نکرد و متکلمین هم اعتنایی نکرد، اونا چندان اعتباری ندارن که اگر چیز رو اطلاق نکردن ما از اطلاقش وحشت داشته باشیم. حکما الهی اطلاق کردن، عرفای محقق هم اطلاق کردن و همین برای ما کافیست، چون ما به این دو گروه اهمیت زیادی میدیم. حالا اهل ذوق رو بله شما من رو تویزی نگیری، من رو در اون در اولی هم تویزی نگیری، فی عرف الالهیین من الحکما اونم تویزی نگیری، بله و المحققین من اهل ذوق این هم همچنین، هر دو رو بیانیه بگیرید. الهیین که حکما هستند و محققین که اهل ذوق هستند. خب مصنف تا اینجا سه تا مطلب گفتیم، اثبت العشق یک، ولم یتهاشا دو، و نزهه تعالی عن الشوق، و مصنف تنزیه کرد واجب اثبات عشق برای واجب کرد یک، و نزهه تعالی عن الشوق دو، بر واجب تعالی شوق رو از واجب شوق رو نفی کرد. اذ لا یمکن ان یغیب عنه شیئون، ممکن نیست که از واجب تعالی چیز غیب بشه، و در معنای شوق گفتیم غیبت شرطه، پس این شرط در مورد واجب تعالی صادق نیست، قهران واجب رو نمیشه عاشق شایق به حساب آورد. و بیان المصنف که ان الواجب عاشق لذاته معشوق لذاته من غیر وقوع کسرت فیه، این عشق ذات و معشوق ذات بودن کسرتی در واجب ایجاد نمی کنه، همونطور که ذات عالم به خودشه و معلوم خودشه و این عالم و معلوم بودن کسرتی ایجاد نمی کنه. این خود عاشق بودن کسرتی ایجاد نمی کنه، این یه مطلب، چون بقیه اوصاف هم این چنینه، بقیه اوصاف هم برای واجب کسرت ایجاد نمی کنه، این رو شارع در نظر نداره. منظور شارع اینه که عاشق بودن و معشوق بودن کسرت ایجاد نمی کنه، که هم عاشق باشه هم معشوق. این رو من قبلا هم توضیح دادم، من تا یه توضیح مختصرتری میدم. در جایی که اسم فاعل و اسم مفعول به کار میره بعضی جاها باید کثرت باشه، در بعضی جاها لازم نیست کثرت باشه. به قول ابن سینا در الهیات شفا میگه این رو ما از لفظ اسم فاعل و اسم مفعول نمیتونیم استنباط کنیم، باید ببینیم دلیل به ما چی میگه. در یه جا ما لفظ فاعل و مفعول به کار میبریم کثرت هست، مثل علت و معلول، مثل محرک و متحرک. در یه جا کثرت نیست، مثل عالم و معلوم، عالم و معلوم کثرت نیست. این که ما فقط بگیم هر جا لفظ فاعلی به کار رفت، هر جا لفظ مفعولی به کار رفت، حتما این دوتا متکثرن، این رو نمیتونیم بگیم مگر اینکه دلیل داشته باشیم. یعنی خود این دو لفظ ما رو هدایت به تکثر نمی کنن، دلیله که ما رو هدایت میکنه. خب عاشق و معشوق هم اینچنینه که دلیلی بر تکثر در این ناحیه نیست، لذا ما عاشق و معشوق رو بر واجب تعالی اطلاق میکنیم بدون اینکه تکثر لازم بیاد. آخه در مورد عالم و معلوم میدونید که بعضی از متکلمین، این همه مطالبه که باید عرض بکنم میترسم طول بکشه، ولی خب چاره نیست دیگه، گفته بشه تا معلوم بشه. در مورد علم واجب تعالی میدونید که اقوال مختلفه، حکما تماما علم ذات به ذات رو قبول دارن، هیچ که علم ذات به ذات رو انکار نکرده. در بین متکلمین گروه کمی علم ذات به ذات رو منکر شدند و دلیلشون اینه که علم ذات به ذات به این معناست که ذات هم عالم باشه هم معلوم باشه. بعد گفته که عالم و معلوم باید تغایر داشته باشند و این تغایر اجازه نمیده که واجب تعالی به ذاتش عالم باشه، و به همین جهت علم ذات به ذات رو در واجب منکر شدند. متکلمینی که مخالف این گروه هم دو جواب داده، یه جواب نقضی که چطور در امثال علم ذات به ذات رو شما قبول میکنید، اگه تغایر لازم باشه در انسان هم باید تغایر باشه، در حالی که تغایر نیست و نمیشه جواب داد که انسان متکثره و این تکثر اجازه تغایر رو میده، چون در عالم و معلوم بودنش دیگه تکثر نیست، در اینکه خودش عالم به خودش باشه تکثر نیست، ولی انسان متکثره، انسان صفات کثیره داره، یا نفس و بدن داره، بالاخره تکثر داره، ولی در همین محدوده عالم بودن به ذات خودش تکثر کجاست؟ تکثر در محدوده عالم بودن به خودش نیست. اگرچه تکثر در از ناحیه‌های دیگه در انسان هست، ولی اون تکثر عرض کردم ربطی به عالم و معلوم نداره. پس در عالم و معلوم بودن، عالم به ذات بودن، فرقی بین واجب و بقیه موجودات نیست. اگر شما علم به ذات رو در بقیه موجودات اجازه میدید، جهتی نداره که در واجب تعالی نفی کنید. این یک جوابی که متکلم دادن، دفاع متکلم رو قبول نکردن. جواب دومی که دادن گفتن اینجا تقایر اعتباریه، چون این ذات به اعتبار اینکه خودش را میفهمد میشه عالم، به اعتبار اینکه خودش فهمیده شده یه پیش خودش میشه معلوم. که تقایر اعتباری که تکثر نمیاره، تکثر حقیقی نمیاره، تکثر حقیقی مزاحمه، تقایر حقیقی مزاحمه، تقایر اعتباری که نداره. این جواب دو. حالا در اینجا همینطور عاشق لذات معشوق لذات کنه، او کسی اشکال میکنه که اگر واجب خودش عاشق خودش باشه، لازم میاد که واجب هم عاشق باشه هم معشوق، و عاشق بودن و معشوق بودن مستلزم تکثره. پس اگر واجب عاشق خودش باشه، تکثر در ذاتش را پیدا میکنه. این اشکال ممکنه کسی اینجا بکنه. ایشون جواب میده که عاشق و معشوق بودن، عاشق لذات بودن و معشوق لذات بودن، مثل عالم لذات بودن معلوم لذات بودن، تکثر نمیاره. چون تکثر نمیاره معلوم نیست. و بیان انه عاشق لذاته معشوق لذاته من غیر وقوع کثرت فی، بدون اینکه کثرتی در ذات واجب راه پیدا کنه. و بیان انه و انه تعالی معشوق ایزن لغیره، همونطور که معشوق خودش هست، معشوق غیر خودش هم هست. به حسب ادراک الغیر له، اینو توجه کنید، به حسب ادراک الغیر له، یعنی خیال نکنید که واجب تعالی معشوق همه موجودات هست علی‌السواء، که منی که در درجه نازل موجوداتم به خدا عشق داشته باشم، پیغمبرم که در درجه عالی همون مقداری که من عشق دارم عشق داشته باشه، عقولم همون مقداری که من عشق دارم عشق داشته باشه. این چنین نیست. هر کس به اندازه قوت ادراکش، هر کس به اندازه تقربی که الالله داره عاشق خداست. اونی که ادراکش قوی تره نسبت واجب، عشقش قوی تره. اونی که ادراکش ضعیف‌تره، عشقش ضعیف‌تره. بنابراین اگر ما برای جمادات ادراک قائل بشیم، چون ادراک اونها از افول ادراکات عشقتون، عشقشون از افول عشق هاست، برای عقول هم ادراک قائلیم، ادراک عقول اقول ادراکات، عشق اونها اقول عشق هاست. پس به حسب ادراک غیر له، همه عاشق او هستند، او معشوق همه است و همه عاشق او هستن، منتها به حسب ادراکی که این غیر نسبت به او داره، اندازه عشق رو همون ادراک تعیین میکنه. هر چقدر ادراک قوی تر باشه عشق قوی تره، هر چقدر ادراک ضعیف تر باشه عشق ضعیف تره. فاضل شارح اشکال کرده، اشکال ایشون اینه که شما گفتید ادراک الکمال یوجب حبه، یا ادراک الکامل یوجب حبه. به این عبارت توجه کنید، هر دوش درسته. اگر گفتیم ادراک کامل یوجب و حبهو، اضافه حب به ضمیر که برمیگرده به کامل، اضافه به فاعله. اگر گفتیم ادراک کمال یوجب و حبهو، اضافه حب به ضمیری که برمیگرده به کمال، اضافه به مفعوله. ولی فرقی نمی کنه. در یک جا اضافه به فاعله، ادراک کامل یوجب و حب به اون کامل نسبت به اون محبوب، یا ادراک کمال یوجب و حب کمال را که از جانب کامل، فرق نمی کنه، یا اضافه می کنه به مفعول یا اضافه می کنه به فاعل، ولی هر دو معناش یکیه. اونچه که مهمه در این جمله اینه که ما گفتیم ادراک کامل یا ادراک کمال یوجب و حبه، یعنی استدلال کردیم، یوجب یعنی ایجاب می کنه، یعنی مستلزمه، مستلزمه یعنی این دلیل اونه، ما از این به اون می رسیم. ادراک کمال یوجب و حب کمال را، یعنی دلیل بر حبه، مثبت حبه، مستلزم حبه. خب حالا بعد از اینکه این جمله معلوم شد معناش، اشکال فخر رازی رو مطرح میکنه. اشکال فخر رازی اینه که شما منظورتون از حب چیه؟ حب عبارت هست از ادراک، یا عبارت هست از چیز دیگری غیر از ادراک؟ اگر بگید حب عبارت از ادراکه، میگیم ادراک و کمال یعنی حب و کمال. شما میگید حب یعنی ادراک، خب ادراک رو برمیزیم اینجا از حب میداریم، ادراک الکمال یعنی حب الکمال. معنای کلامتون رو حالا توجه کنید، حب الکمال یوجب و حبه، استدلال به شیء است، استدلال بر شیء است به نفسه، یعنی خود شیء رو دلیل خودش قرار دادنه. ادراک رو به معنی حب میگیریم، ادراک رو به معنی حب میگیریم. وقتی میگیم ادراک الکمال یوجب حبه، به جای ادراک معناشو که حبه میذاریم، میشه حب الادراک یوجب حبه، حب الکمال، حب الکمال یوجب حبه.
ادراک الکمال یوجب ادراک،
یا ادراک الکمال. البته حب رو من ادراک نگرفتم، نه
دیگه
ادراک رو به معنی حب گرفته، ولی حب رو من ادراک نگرفته. حالا اگرم بگیریم، بله اگرم بگیریم، ولی مرادف بگیریم، مترادف بگیریم، اون وقت میشه ادراک الکماله یوجب ادراکه، یا حب الکماله یوجب حبه. خلاصه دلیل و مدلول هر دو میشن یکی، این غلطه. پس اگر منظورتون از ادراک، اگر منظورتون از حب همون ادراک باشه، این جملتون که گفتید ادراک الکمال یوجب حبه، استدلال بر شیء است به خود همون شیء، این باطله. اگر بگید منظورون از ادراک، از حب چیزی دیگری است غیر از ادراک، اگر چیزی دیگری غیر از ادراکه، خب ما بر شما اعتراض اشکال میکنیم. و اشکالمون اینه که ادراک واجب تعالی شخصا لااقل با ادراک ما فرق داره، ادراک ما با ادراک واجب فرق داره. اگر یکی از دو فرد متفاوت منشأ چیزی شدن، بلوجدان نباید ما فکر کنیم که اون فرد دیگرم منشأ همون چیز میشه، چون دو فردن. اگر به لحاظ ذاتشون بخوان منشأ بشن، بله فرق نمی کنه، این فرد منشأشون اون فرد منشأ. اما فرض اینه که شما ذات رو کنار گذاشتی، با بیان کلام عرض میکنم، پس نمیتونیم بگیم اگر فردی منشأ شد فرد دیگری منشأ. میگید ادراک ما که فردی از ادراکه، منشأ اینه که ما حب پیدا کنیم به اون مدرک. بل وجدان نمیبینیم که اگر ادراک کردیم خیری رو که اون خیرم موثر بود و به لحاظ موثر بودنش ادراک کردیم، بهش حب پیدا میکنیم. پس ادراک ما منشأ حب هست. واجب فرد دیگری از ادراک داره، ادراک رو هم که ذاتش رو با حب ملازم ندیدید، چون فرض قبل اون این بود که با ذات ادراک با حب ملازم باشه، ادراک ذاتش با حب ملازم نشد. اگر اینطور شد، پس این حب ممکنه خصوصیت ادراک باشه، اما نه خصوصیت ذاتی. بنابراین اگر ادراک ما منشأ حب شد، ادراکی که مغایر با ادراک ماست لازم نیست منشأ حب باشه. ادراک در ما منشأ حب شده، در واجبی که ادراکش مغایر ماست هیچ ما دلیل نداریم برای اینکه منشأ حب باشه. این اشکالی که فخرازی کرده که اگر ادراک رو در حب رو در همه جا به معنی ادراک بگیرید، محضورش اینه که اون جملتون استدلال علی شیء به نفسه میشه. اگر ادراک رو در این، اگر حب رو به معنای ادراک نگیرید، بلکه بگید یه چیزیست که مستلزم ادراکه، خب ما میگیم مستلزم این ادراک است. از کجا معلوم که مستلزم اون ادراک باشه؟ شما بلوجدان به دست آوردید که مستلزم ادراک انسانی هست، از کجا به دست میارید که مستلزم ادراک الهی هم هست؟ اشتباه گفتم، شما به دست آوردید که لازم ادراک انسانی هست، از کجا به دست میارید که لازم ادراک الهی هم هست؟ مستلزم اشتباه بود، لازم باید گفته میشه. و اتر از الفاضل و شارح به این که حب ان کان هو الادراک، اگر خود ادراک باشه، کان قولکم ادراک الکامل یوجب حبه، این که میگید ادراک الکامل یوجب حبه، این استدلال به شیء از علی نفسه، یعنی چیزی رو دلیل خودش قرار دادن. و این کان غیره، و اگر حب غیر از ادراک باشه، محظور ما اینه که ادراک الاول لکمالهی مخالف است با ادراک غیر واجب تعالی لکمال دیگری. کمال واجب تعالی ادراک میکنه کمال خودش را، دیگری ادراک میکنه کمال دیگری را، یعنی کمال خودش را که کمالی است غیر از کمال واجب تعالی، ادراک میکنه کمالی را غیر از کمال واجب تعالی. دو تا ادراک ها فرق داره، ادراک واجب فرق داره با ادراک ما. و المختلفات لا یجب اشتراکها فی الاحکام، دو امری که مختلفن لازم نیست که حکمشون یکسان باشه. دو تا ادراک مختلفه، لازم نیستش که دو تا لازم متفق داشته باشن. خب دو تا لازم مختلف داشته باشن، یکی مستلزم حب هست، یکی دیگه مستلزم حب و عشق نیست. فاذا یجوز ان یکون ادراک الغیر، یعنی انسان ها مثلا یا عقول، موجب للحب، ولی ادراکه تعالی غیر موجب للحب. پس شما به چه دلیل اثبات عشق و حب در واجب تعالی کردید؟ آیا جز این بود که قیاس کردید به خودتون؟ قیاس به خودتون که جایز نیست، به خاطر اینکه ادراک ها فرق کرد، چون ادراک ها فرق کرد قیاس جایز نیست، پس شما دلیلی برای اینکه واجب تعالی حب به خودش داره و عشق داره ندارید. و این کان غیرو جمله و این کان غیرهو کان ادراک الاول لکمالهی مخالفن لادراک غیرهی لکمال آخر، این یه جمله شرطی است، بین شرط و جزا باید ملازمه باشه، تلازم باشه، عبارت دقت کنید تلازم توش نیست. اگر ادراک غیر، اگر حب غیر از ادراک باشد، لازمش اینه که ادراک واجب تعالی مخالف با ادراک غیر باشه، این چه لازمی داره؟ تلازم بین مقدم و تالی نیست، حاشیتون یعنی محاکمتون این اشکال داره، محاکمات اشکال میکنه، خودشون وقت به صورت دیگری عبارت رو بیان میکنه. مراجعه بکنید، فقط اشاره کردم چون وقت تنگه دیگه توضیح نمیدم، فقط بدونید که ملازمه بین مقدم و تالی در عبارت خواجه نیست، ملازمه رو قطب رازی درست کرده با تعویض بیان، بلا عبارت خواجه رو نمیشه درستش کرد. بله قطب رازی، این خواجه است بالاخره، حالا من عبارت نمیدونم، این عبارت فخرازی را برده دعوت کرده، آخه ایشون غالبا این عبارت فخرازی نمیاره، عوض میکنه. اگر این عبارت فخرازی را برده باشه اشکال بر فخرازی وارده، اگر این عبارت ایشون نباشه نقل معنا کرده باشه اشکال بر خود خواجه وارده. جواب اینه که ما قبول میکنیم ادراک همون حب همون ادراکه، ولی نه مطلق الادراک. تا شما بگید که پس ادراک الخیره، ادراک الکماله، یوجب حب به استدلال به شیء اصل و نفسه، بلکه حب عبارت است از ادراک مؤثر من حیث و مؤثرون، حب عبارت است از ادراک مؤثر من حیث و مؤثرون. من این تیکرم تمام میشونم دیگه، اگه وقت کلی وقتش دیر شده نمیدونم. بله این جواب عرض کنم که دیگه نمونیم توش. ادراک الکمال به دلیل اینکه ادراک مؤثره یوجب الحب، نه خود ادراک کمال به تنهایی مستلزم حب باشه، ادراک کمال به تنهایی مستلزم حب نیست، لذا میشه ما یکی رو دلیل دیگری بگیریم منتها با اضافه کردن. ادراک کمال از این جهت که مؤثر مستلزم حبه، یعنی اینطور میگیم همون جمله خودمون رو ادراک کل کمال یوجب حبه رو استدلالی میکنیم، اینطوری میگیم که لأن الکمال مؤثر، لأن الکمال مؤثر و المؤثر محبوبون فالکمال محبوبون. تا اینجا نتیجه گرفتیم محبوب بودن. خب حالا ادراک الکمال یعنی ادراک المحبوب، یوجب حبه، یعنی اینطور میگیم المحبوب اذا ادرک یج محبوب حب، یعنی یوجب الحب. پس ادراک کمال یوجب الحب، چون ادراک کمال ادراک محبوب است و ادراک المحبوب یوجب الحب، فادراک کمال یوجب الحب. پس توجه کنید دو تا استدلال داریم، دوباره میگم دو تا استدلال، یکی این که
معلول ادراک یا نفس ادراک، در سر بحثم بود بشون فرمان که حب نفس ادراک کمال میتونه، حالا میگه یوجب یعنی لازمش معلولش.
نه اول بحث عرض کردم برای اینکه این اشکال نکنید، اول بحث که وارد شدم عرض کردم که حب ادراک المؤثر من حیث و مؤثرونه، ولی موجب ادراک المؤثر، ادراک المؤثر من حیث و مؤثرون نفس الخیره، نفس الحبه، اما ادراک الکمال نفس الحب نیست، ادراک الکمال مستلزم حبه. ادراک الکمال با ادراک المؤثر فرق میکنه، ادراک الکمال با ادراک المؤثر فرق داره، ادراک المؤثر یعنی حب، ولی ادراک الکمال نه یعنی حب، بل یلزم الحب، یستلزم الحب. این اول بحثم عرض کردم، نظرم به همین جا بود، نظرم به همین جواب خاجه بود، من تا باید جواب خاجه هم که میدادم اون دو مرتبه تکرار میکردم و یادم رفته که کنم، شما اشکال که این زبر یاد گفتم. ببینید دو تا ما اینجا مدعای ما اینه، ادراک الکمال یوجب حب، این مدعای ماست، اینو میخوام استدلالش کنم. با دو تا با دو تا قیاس استدلال کنیم. لان الکمال مؤثر، این اول، لان الکمال مؤثر و المؤثر محبوب فالکمال محبوب. البته خلافاً لبحثه که کمال رو مؤثر نمیدونن. الکمال و مؤثر رو ما قبول داریم، کمال همیشه مؤثر است، منتها بستگی داره به اینکه کمال چه چیزی باشه. کمال هر چیزی که باشه مؤثر برای همونه. الکمال مؤثر و المؤثر محبوب فالکمال محبوب. این یک قضیه، یک قیاس. بعد میگیم که ادراک الکمال، ادراک المحبوب و ادراک المحبوب یوجب حبه، فا ادراک الکمال یوجب حبه. و این ترتیب با این دو قیاس ما ثابت میکنیم که ادراک کمال موجب حب کماله. اول با ادراک الکمال شروع کردیم، ادراک الکمال یعنی ادراک المحبوب، بعد ادراک المحبوب یوجب حبه، بعد ادراک الکمال یوجب حبه.
ادراک الکمال یه منحه ایزا هستش،
اون قبلا گفتیم با استدلال، بله با استدلال قبل بیان کردیم، گفتیم الکمال و مؤثرون و المؤثر و محبوبون، اونجا تمومش کردیم. توی این قیاس دوم نادر به قیاس اول هستیم، بله غیر حیثیت هم اضافه کنید ربی نداره، ولی این غیر حیثیت رو ما با اون قیاس اول تقریبا چند نوع اضافه کردیم.
و اگر کل کمال مؤثر باشه باز اون اشکال برمیگرده، یعنی عبارت رو مفروضی میشه و معمولی درست نمیشه. اگر ادراک کل کمال یعنی ادراک کل مؤثر، ادراک کل مؤثر چجوری موجب حب مؤثر میشه؟
نه ادراک کل کمال از کردم، کمال مؤثر هست اما حیثیت های دیگر هم داره. الان ما به حیثیت مؤثر بودنش توجه داریم، به حیثیت مؤثر بودنش توجه داریم، ولی هر کمالی مرادف با مؤثر نیست، هر کمالی کماله. بعد یک حیثیت مؤثریت هم داره، ما الان با حیثیت مؤثریتش کار داریم.
خب اون حیثیت مؤثریت هم باشه، عبارت ادراک و کمال انما یوجب و گفت، اگر ادراک و کمال مساوی با مؤثر باشه؟
نه مساوی نیست،
یکی
از حیثیاتشه. یعنی ببینید ادراک کمال من حیث هو و مؤثرون حبه، نه موجب حب، ولی ادراک الکمال یوجب حب. ادراک کمال موجب حبه، ولی ادراک الکمال من حیث هو و مؤثرون،
شما فهمید یه حیثیت کمال خودش
مؤثریته.
بله اگر کمال خالی از مؤثریت و غیر مؤثریت باشه ادراک کمال موجب حب میشه، یعنی اگر از حیث موثر بودن
نرد
بشه موجب
حب
میشه. اما
اگر کمال، نه اگر از حیث موثر بودن ادراک بشه موجب حب نمیشه، خود حبه. ببینید کمال میشه ما کمال رو ذات کمال ملاحظه کنیم، حیثیت موثر بودن شما ملاحظه نکنیم. اگر ما ذات کمال رو ادراک کردیم خودش حب نیست. اگر مستلزم حب، یعنی مستلزم اینی که من اون رو مطلوب ببینم و قهرن بهش حب پیدا کنم،
خب
به محض اینکه محبوب اینا موجب دیگه نیست، میشه خب؟ نه، ادراکش مستلزم اینه که محبوب ببینم میشه، بله به محض اینکه محبوب جانه میشه میشه. ادراک کمال مستلزم اینه که من اونو محبوب ببینم، وقتی محبوب جانه میشه 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 یعنی حب اصلا حاصله. این الان خواجه میخواد بگه ادراک الکمال یوجب حبه، نه ادراک الکمال من حیث و موثرون. اگه بگی ادراک الکمال من حیث و موثرون نمیتونه بگی یوجب حب، میگه خودش حبه. شرط
ادراک الکمال من حیث و موثره یا غیر من.
نه ما وقتی ادراک میکنیم من غیر حیثیت ها، ذات کمال
موجب حب نمیشه.
چرا؟
یه کمالی رو نظر
به حیث موثریتش داریم نماز میکنیم، کاری مطلوبیتش نداریم. نه کاری مطلوبیتش نداریم، دو جوره. یکی اینکه مطلوبیتش رو نفی میکنیم، اون برای موجب حب نمیشه. نه نفی نمی کنید، شما ذات کمال رو ادراک می کنید، بله مطلوبیت پشت سرش معلوم میشه براتون. بله لا به شک مرازم این حیثیت میاد. این وقتی شما ادراک کمال کردید، ذات کمال رو ادراک کردید، مؤثریت پیش شما معلوم میشه یا نمیشه؟ یعنی مطلوبیت میاد حاصل میشه یا نمیشه؟ مطلوبیت وقتی ذات کمال رو ملاحظه کنی، نه ذات کمال من حیث و موثرون. کمال رو ملاحظه کنی، ذاتش رو.
پس من اینجور بگیم ادراک کمال یوجب و موثریت از موسعیت او یوجب و حبه
تقریبا همین میشه بود. نه موسعیت یوجب و حبه، موسعیت خودش حبه دیگه. اگر شما ادراک کردین کمال رو، یوجب و که موسعیت کمال رو هم ادراک کنید. موسعیت کمال یعنی حب، پس ادراک کل کمال یوجب و حبه. این که از اول داریم عرض میکنیم همینه، ادراک کل کمال یوجب و شما موسعیتش رو درش میکنید، مطلوبیتش رو درک. یعنی وقتی شما کمال رو درک کردید، لازمه اینه کمال درک کمال مطلوبیتش هم از که مطلوبیتش هم پیش شما حاصل میشه، مطلوبیت که حاصل شد میشه. پس ادراک کل کمال یوجب و حبه که منظور خواجه اینه، حتما باید اون قید موثر رو بیارید، قید موثر رو باید بیارید. ادراک کمال من حیث حب موثرون باید حب باشه. بل جواب ان الحب ليس هو الادراك فقط، بل هو ادراك المؤثر من حيث هو مؤثر من حيث هو مؤثر. و ادراك الكمال انما يوجب حب الكمال لكون الكمال مؤثرا نه لكون الكمال كمالا. ادراك کمال لكون الكمال كمالا منشأ حب نمیشه، لكونه مؤثرا موجب حب میشه. خب تا اینجا بیان این مطلب بود که حب اون قضیه رو درست کنن. بعد حالا میخوان تطبیقش کنن بر واجب تعالی، که این حب برای واجب هم هست. چرا؟ چون واجب هم کامله هم ادراک این کمال رو میکنه. ولما کان الکمال و ادراک کمال موجودین للاول تعالی حکم الحکما به ثبوت الحب هناکه. با تعبیر به هناکه در اینجا به همون جهتی که عرض کردم.